بهتره. خب یعنی اینکه تا هر زمان شما خواسته باشین مدارک اونو دستتون دارید.
ببین نه، چیزی که واسم مهمه اینه که میخوام کارت ملی که دست خودشه دیگه کار نکنه، اون باطل بشه. این واسم مهمه و کارت ملیش خب دست ما باشه در واقع.
خب اون باطل باشه براش اس ام اس نره. نه
آره باطل بشه، اس ام اس نره، یه مصنش هم دست ما باشه.
خب کارت ملیش تا چند وقت لازم دارین؟
یک ماه نهایتاً.
اونجوری باشه عالیه، مشکلی نداره.
آه پس اون شکلی میشه، چون تو یه ما کارم هم تموم شده، ما کارمون رو انجام دادیم.
خب اونجوری باشه اوکی، 100%.
خیلی خوب باشه. بعد حالا ببین، حالا یه با هولوش قیمتی هم بخوام بهم بدی، با توجه به همه این آپشنایی که گفتم، اس ام اس نره و این باطل، ببین چقدر در میاد هولو، واسه اینکه بدونم فقط قیمتو.
نگو اونجوری بخوام، نگو کار سختی نیست. خب
حدودی دیگه، حدودی.
نه نه، منظور میگم کار سختی نیست. خب ولی همین که مثلا اس ام اس نره و بعد اونجوری بشه اینجوری، همیناش در سر اونا هم حل میکنم خودم. خب
با همه اونا، با همه اون داستانی،
با همه اونا 5-6 رو من فکر نکنم بیشتر بشه.
خوبه، اوکی باش.
خب ولی چی؟ ولی یه کاری میکنی.
چیکار کنی؟
باید مشخصات دقیقا، یعنی چیزی که اون تو کارت ملیشه میخوام.
آه نه، مشخصات سجلی
برای دینان کارش، برای این که مثلا شما فرد روستی در سر نفتی، برای اون میگم.
نه نه، مشخصات دقیق خودشو در میارم بسید. دارم مشخصش رو دارم، فقط یه دونه عکس 3x4 ازش میخوام، اونم پیدا میکنم.
میگم آمار دقیقش رو در بیار برام بفرست. من اون شما از هر تاریخی بگی، خب مثلا این کارت 4 روزی آماده میشه، درسته؟ من امروز باطلش نمیکنم، همون سر 4 روز که میخوام تحویل شما بدم، همون لحظه استعلامی نمیذارم، اونا باطل میکنم. از همون روز شما کارتو شروع کنی، این 4 روز هم علاف نشی.
حل دست در نکنه. فقط من حضوری باید بیام پیشت دیگه، یعنی که وارد
حالا بازم شما مدارکاشو اگه دارین واتساپ برام بفرستین تا من ببینم این اس ام اس رو میتونم کاری بکنم که خبرش رو بهتون بدم.
باشه باشه، من پس رو همین شماره تو واتساپ داره دیگه.
آره باشه. آره همین شماره واتساپ بفرست، بگو که آقای فلانی ام که من فقط بی زحمت یک رو 20 دقیقه فرستادی واتساپ، یک پیامک بهم بدی، من صبر کن که من اینو در بیارم که میتونم کاری بکنم اونو یا نه، خبرشو بهت بدم.
باشه،
خاطر شما هم جمع میشه.
باشه، دست
درد اون طرفم که اونجا باید باشه، چون کسی اینجوری درخواستی نداشته. حالا بهش میگم، میگم حالا یه چیز بیشتر بگی ولی این کار انجام بده، ببینم چی میشه.
آره
خبرشو بهت میدم.
آره دست درد نکن، مرسی.
شما مدام بسری بهم یه خبر بده. مرسی
مرسی، خداحافظ.
قربون شما عزیزی، خداحافظ.
آقای امیدی شرمنده دیگه شما از فردا کارت ملی تو نداری،
دست ماست،
پیامک هم واسد نمیره،
کارت ملیتون دست ماست، هر کاری هم دلمون بخواد میتونیم با اون کارت ملی انجام بدیم.
هر کاری رو، آره هر کاری رو صلاح بدونیم انجام میدیم.
ولی چقدر زشت. گفتم چقدر عالی، ولی چقدر زشت.
آره حالا اونجی بعد برنامه یه کارت چیز عکس 3x4 میزنم، دست خودت دست در نکن. ولی امیدوارم که واقعا تمام این در واقع کارهایی که گفت،
وعده هایی که داد
همش پوچ باشه و صرفا واسه گرفتن مبلغ باشه. یعنی امیدوارم که تای قصه صرفا صدور یه کارت جعلی کاملا تابلویی باشه که استلام قانونی هم نداره و به راحتی هم لو میره
استفاده کرد، و امیدواریم که مراجع زیرفت یه خورده نظارتشون رو بیشتر بکنن، بلکه حضور چنین جائلانی رو در کشور شاهد نباشیم.
بله، کودک درون دوستان بیشتر از اینکه بره سراغ صاحبان آگهی اومده بود سراغ بنده، و همین که به نظرم به کارت ملی اکتفا کردن با جای شکرش باقیه. من نگران بودم یهو گواهی فوتی چیزی درخواست بدن که صادر کنه. آقای مهران فعال بعدن با هم صحبت میکنیم حتما در این رابطه. جای پیگیری داره واقعا، هم از طرف من جای پیگیری داره به طور کلی، هم اینکه چرا یه نفر باید انقدر راحت بتونه بیاد چنین آگهی بده. من یادم میاد 2-3 سال پیشم، اون موقعا که اینستاگرام در دسترس بود و فیلتر نبود، یه صفحه‌ای بودش که ما می‌دیدیم دوستمون میومد همجوری فیلم می‌گرفت از کارتایی که جعل کرده، از حتی مثلا دلار جعل کرده بود اونجا و شماره تلفنش هم بالاش گذاشته بود، میتونستی زنگ بزنی باش صحبت بکنی. و الانم ظاهرا چنین افرادی دارن فعالیت میکنن. میخواستم بگم کاش کلاهبردار باشن، بعد دیدم در هر صورت باز ماجرا غم انگیزه دیگه و حتما پیگیری خواهیم کرد. امیدوارم فرصتی بشه با دوستان در نیروی انتظامی به خصوص پلیس فتا بتونیم در این رابطه صحبت بکنیم. ماجرا چیه؟ کارت ملی برات صادر میکنم اونو باطل میکنم، نمیدونم برو استعلام کن. فقط هم با استعلام کار میکرد، یعنی اصلا بدون استعلام انگار بهش برخورد، گفت بدون استعلام اصلا به پرستیژ من نمیخوره داداش. اینجوری است.
بابا بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت، قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده، بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
جان
من همه فکرامو کردم، من داشتم راه اشتباه میرفتم.
چطور؟
به زور که نمیشه آدم خواننده بشه، بازیگر بشه، فوتبالیست بشه.
باریکلا، دقیقا
هر چیزی یه سرمایه میخواد، یه مایه میخواد، یه جنمی میخواد، جربوزهی میخواد.
آفرین، همین درک و آگاهی میتونه قدم اولت باشه.
بله، زوری که نیست، من بی خودی وقت شما رو هم گرفتم، خیلی ببخشید، شرمندم، من باید خودم راه خودم پیدا کنم.
درسته، کاملا.
میخوام نویسنده بشم.
جان
خیلی با کلاسه، آدم پشت کتابشو امضا میکنه میده دست مردم.
خب چرا فکر کردی نویسنده بشی؟
دیدم امضام قشنگه، گفتم حیفه در اختیار عموم نذارم، همه ببینن هر روز.
آخرین چیزی که نوشتی چی بود؟
آخرین چیز، آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود، آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود، آن کس که مرا مونس و جان بود پدر بود.
اینو شما نوشتی؟
بله، قشنگه، زرین کوب بالای سر سنگ قبل نوشتی.
برکلا، به جز سنگ قبل جای دیگه هم چیزی نوشتی؟
بله، یه بار شماره تلفن یکی از دوستامو پشت پلکش خالکوبی کردم، خیلی خوب شد.
نه، منظور اینه که تا حالا چیزی ازت چاپ شده؟
بله، یه بار تو روزنامه عکسم چاپ شد که تحت تعقیبم، ولی خب خیلی کیفیت عکس بد بود، منو شناسایی نکردم متاسفانه.
کتاب چقدر خوندی؟
کتاب؟ چه کتابی؟
هر کتابی.
نه، من هر کتابی، من از اوناش نیستم که هر کتابی بخونم، یهو منحرف میشم.
دایره واژگانت چطوره؟
خودت سر شوخی رو با کردی نمی کلنگ.
ازم چی میخوای بنویسی؟
هر چیزی که بشه پشت جلدشو امضا کرد داد دست من.
خب برو بنویس، هر چی میخوای برو بنویس.
چی بنویسم؟
هر چی بلدی بنویس.
هیچی بلد نیستم.
برو خاطرات زندگیت رو بنویس.
کار ما همش خاطره است، کدومشو بنویسم؟
رادیو اکتیف، شب‌های تابستان با رادیو اکتیف از تازه ترین خبرها با خبر شدن. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. رادیو اکتیف، رادیو اکتیف.
0912 امتحان تلفن 28 پیام فرستادن به 3094 و نوشتن کودکی فقط دوره ویدیو VHS آتاری سگا خوابیدن چند تا داداش ردیفی کنار هم و گل کوچیک یادش بخیر. آتاری رو یادت بونه. حالا خبر خوب برای اونایی که خاطره بازن این که همون نسخه آتاری بود که دست خلبانی داشت، ما کلی باش عشق کردیم، همونو شرکت آتاری داره دوباره عرضه میکنه، یعنی به زودی قرار این اتفاق بیفته، با کابل HDMI وصلش کن به تلویزیون، کیف کن کودک درونو قشنگ سرحال میاره. آقا توحید که الانم سر کاره بهش خدا قوت میگم نوشته یادش بخیر کارت بازی، کمربند بازی، تیله بازی، دزد و پلیس، الان همه چی شده پلی استیشن، اصلا حالم به هم میخوره. حالا اونم بعدش نیست البته، ولی آره دیگه این بازی های دست جمعی و خلاصه بازی هایی که نیاز به تحرک داشت، حیفه که انقدر دیگه از بین رفتن خبری ازشون نیست. نوستاد دوازده انتهای تلفن 53 نوشتن که کودک درون من 44 ساله که همراه همه، ولی خب خیلی مؤدبه، زیاد ورج و برجه نمی کنه. احمد آقا از شهرک غربم نوشته که کودک درون من خارج از کنترل، کنجکاو، زبون نفهم، دور از جونتون و هر لحظه در حال یه آتیش تازه سوزوندن. همچنان لطفا پیام بفرستید به 3094 سامانه پیام کوتاه رادیو اکتیو رادیو تهران و به ما بگید کودک درونتون کجاست و داره چی کار میکنه. حالا که داریم از کودک درون و کودکی حرف میزنیم، حالا که خیلیاتون دارید از قدیما یاد میکنید، جا داره گفتگویی که محمد رضا ایمانیان با یکی از چهره های خاطره ساز دوران کودکی ما داشته رو با هم دیگه بشنویم. فرش قرمز پهن می کنیم به افتخار سرکار خانوم گیتی خامنه.
به نام خالق زیبایی ها، خانم ها، آقایان، شنوندگان نازنین سلام. شخصی مقابل من نشسته که وقتی که من برای اولین بار بیرون از استودیو دیدمشون، به یک باره تمام اون خاطرات، تمام اون زیبایی هایی که توی سالهای کودکی و نوجوانی داشتیم دوباره برام زنده شد. خیلی الان استرس دارم چون قرار هست با یکی از نوستالژی های دوران نوجوانیمون صحبت کنیم، گرچه خودشون اعتقاد بر این دارن که سنشون بیشتر از 25 سال نیست و من هم صحه میگذارم به این مطلب، اما آنقدر خاطره سازی برای ما کردن که فکر میکنم تا ابدالآباد ادامه خواهد داشت این زیبایی خاطراتی که ایشون برامون ساختن. سرکار خانم گیتی خامنه، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم و بزرگوار برنامه.
گیتی خامنه این آرامش رو از کجا میاره؟
اون زمانهایی که شما برنامه ما رو تماشا میکردید و من 15 ساله بودم وقتی که مهمان خانه های شما شدم، یک دایی بسیار بزرگ داشتم مثل خیلی از نوجوانها و جوانترها. اون زمانها باورم این بود که میخوام به کمک شما دنیا رو تغییر بدم، تغییرات بسیار عظیم و بزرگ. کم کم وقتی سنم بالا رفت و یه مقدار واقع بین‌تر شدم، متوجه شدم که خیلی هنر کردم. اگر محدوده کوچیک خودم و اطرافیانم و اونهایی رو که به نوعی باهشون مرتبط هستم تا یه حد بسیار کمی تحت تأثیر قرار بدم. این مقدمه رو گفتم برای اینکه در واقع خدمت شما به خاطر محبت بزرگتون عرض بکنم که کاش استحقاق ذره ای از این محبت رو داشتم، برای اینکه سالیان ساله دارم از این مهر و محبت بهره میبرم و این باعث میشه شرمساری من بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. برای اینکه موفق نشدم دنیا رو تغییر بدم، موفق نشدم بخشی از دنیا رو حداقل به جای بهتری بدل بکنم، که الان زمانی که کودکی به دنیا میاد شادمان باشم از اینکه تاثیر خودم رو گذاشتم و فقط دیوکسید کربن تولید نکردم. اما جناب ایمانیان عزیز، همکار بزرگوارم، من کماکان از رو نمیرم. برای اینکه به هر حال زنده بودن باید یک نکته ای رو در خودش داشته باشه، حتی اگر ما هنوز کشفش نکردیم. به همین خاطر کماکان در خدمت بچه ها هستم، کماکان برای بچه ها برنامه میسازم، کماکان مجری برنامه های بچه ها هستم، کماکان ترجمه میکنم، مینویسم، با امید به اینکه شاید گستره کوچکی رو تا حد بسیار بسیار کمی تحت تاثیر قرار بدم.
خیلی عالی. میخوام با تو یه مخالفتی بکنم. خواهم خامنه، قطعا تاثیر گذاشتی. بذارین صادقانه بگم، یک به نوعی یک بغض خوشایندی الان من دارم، به دلیل اینکه در مقابل شخصی نشستم که همیشه 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 برای من یک منبع آرامش بود. وقتی برای اولین بار با مقولی به اسم تلویزیون آشنا شدم و برنامه کودک و اون تیتراژ همیشگی که پخش میشد، تصویر شما یا سرکار خانم رضایی پخش میشد و اون آرامشی که در گفتار و کلام شما هست، و بذاریم افتخار بکنم به اینکه شما من رو همکار خودتون خطاب کردید. اما میخوام برگردم به، اگر اشتباه نکنم، 24 اسفند 1300 و حالا اون سال خورده ایش که اصلا مهم نیست. شما فکر میکنم طرفای حسن آباد، خیابون امیریه، چند تا ایستگاه با حسن آباد فاصله داشت، اونجا به دنیا آمدید. فضای کودکی چگونه بود؟
شما یک روز من رو سنم رو بردین پایین تر. من 23 اسفند ماه سال 1342 در واقع به دنیا آمدم، ولی پدر و مادر برای اینکه من مجبور نشم اون کاری رو که الان میکنم بکنم، یعنی سنم رو بیارم پایین، 1/1/43 تاریخ شناسنامه من رو به عنوان اثبات این که من الان هنوز 25 ساله هستم گرفتن. در امیریه به دنیا اومدم. یکی از زیباترین و باصفاترین و اصیل نشین ترین نقاط تهران، و خدا رو شکر که اون زمانها مثل الان سهم کوچیک شما از پنجره و نور و آسمان رو نمی گرفتن.
فضا و سیمای شهر خیلی متفاوت بود.
خیلی متفاوت بود. یعنی شما هر روز که بیدار می شدید مجبور نبودید ببینید یه بخشی از یه دیوار جدید بالا اومده. چیزی که شما می دیدید شکوفه بود، برگ‌های درختان بود، نهال‌هایی بود که هر روز رشد می کرد و به شما امید شکوفا شدن رو می داد، به شما به نوعی پیام ادامه زندگی رو می داد. شما حوضی رو می دیدید که ماهی ها درش شنا می کنند. بنابراین یه بخشی از طبیعت رو به خونتون می آوردید. اون چیزی که من داشتم یک سرمایه معنوی و عاطفی بسیار غنی بود، به میزانی که فکر می کنم می تونم این میزان محبت و عشق رو با همه آدم های دنیا تقسیم بکنم و باز هم این توبره عشق و عاطفه خالی نشه. بنابراین در فضایی به دنیا اومدم که میتونم ادعا بکنم که سرشار بود از معنویت، عشق و صفا. خونه کوچیکی که دنیای بزرگی بود برای من.
فضای خونه رو یادتون هست الان تو ذهنتون
کاملا
برای ما ترسیم کنید و ما توصیف و تخیل کنید در ذهن خودم.
بله بله بله، چه سوال زیبایی. خونه ما دو تا اتاق داشت، یه دونه بالکن کوچیک و یه حیاط بسیار با صفا که در دو طرفش دو تا باغچه بود. ما درخت هلو داشتیم، درخت مو داشتیم، درخت شلیل داشتیم، یک کاج بلند بسیار زیبا داشتیم، یک حوض با چند تا ماهی و حیاتی که زمانی که سنگ فرشش عوض می شد به نوعی توی زندگی کوچک محدود ما بزرگترین تغییر و زیباترین و چشم نوازترین حالتی بود که یک خونه و یک دنیای کوچک میتونست داشته باشه.
گفتین درخت مو داشتیم، پس حتما دلمه های برگ موی مادرم خیلی خلاصه معروف بود.
بله بله، مادر مثل اکثر مادرهای ایرانی دستپخت فوق‌العاده‌ای داشتن. آشپزخونه ما چند تا پله میخورد میرفت پایین، بسیار دشوار بود آمد و رفت و تهیه غذا و جمع‌آوری سفره و بردنش پایین، شستنش. منم تا زمانی که کوچک بودم که ابدا کمکی نمی‌کردم، اما باورتون بشه یا نشه، مثل بسیاری از شما وقتی خواب می‌بینم هنوز توی همون فضا دارم تنفس می‌کنم. و جالب این که زمانی که در عالم خواب با گذشته خودم ارتباط برقرار می‌کنم، همون میزان امنیت و آرامش که خاص دوران کودکی هست و بعدها آدم هر کاری میکنه نمیتونه اون رو تجربه بکنه رو با تمام سلولهای وجودم از نو کاملا حس میکنم، لمس میکنم و تجربه میکنم.
نقش خانواده در ساخت شخصیت شما خیلی مهم بوده و ظاهرم پدر خیلی نقش اساسی و مهم میداشتن. این جایگاه پدر در آینده شما و در ساخت اون سیمای ذهنی شما میخوام ببینم چقدر مؤثر بودن.
اون شخصیتی که پدر برای من رقم زدن از نظر خودم شخصیت بسیار مطلوب و اینطوری بگم شاید واقع گرایی است که با بزرگتر شدن اون بخش رویایی بسیاری از شاهزاده های رویایی پدرها رو که دخترها باشن تعدیل کرد و من مرهون پدر هستم برای اینکه خیلی قوی من رو بار آوردن.
اهل شعر و کتاب و اینها بودن؟ یعنی خانواده وقتی دور هم جمع می شدین آیا مثلا کتاب جزو چیزهایی بودی که همیشه در میان جمع خانواده بود یا اینکه نه؟
اینطوری بگم براتون، من هیچ هدیه ای از خانواده دریافت نکردم تا همین سنی که در خدمت شما هستم و الان که اینجا نشستم به جز کتاب. گاهی پدر حتی کتاب‌هایی رو به ما می‌دادن که هضمش و درکش خیلی ثقیل بود.
این جمله بود که همیشه در برنامه‌های کودک خاطرم هستش که گفته می‌شد، در خیلی از برنامه‌ها هم گفته می‌شد، ولی بلخص به کودکان که نزدیک تلویزیون نشین، عقب‌تر بشین و همونجا در برنامه مستقیم به ما می‌گفتن و این بازی که انجام می‌شد که عزیزم عقب‌تر، نه دیگه هنوزم جلوی، انگار مثلا ما رو می‌دیدن و ما هم در عالم بچگی خودمون فکر می‌کردیم واقعاً اون مجری داره ما رو می‌بینه توی خونه و به حرفش خیلی هم گوش می‌کردیم، می‌گفتیم که مثلا وای ماما این داره من می‌بینه و پس من باید به حرفش گوش بدم برم عقب‌تر.
و میدونید چقدر تلفات داشته آقای ایمانیم؟ تلفاتی که داشته سرهای زیادی شکسته شده. من خودم با افراد زیادی برخورد کردم که به من گفتن که انقدر گفتی برو عقب، رفتیم مثلا افتادیم رو بخاری سوختیم. یه خانومی میگفت انقدر رفتم عقب که افتادم تو حیات و سرم چند تا بخیه خورد. یه آقای دیگری هست که میگه من از پله ها پرت شدم پایین. یه آقای دیگری میگه من به واسطه حرف تو رفتم عقب، مامانم اومد گفت چه کار میکنی، گفتم این خانم میگه برو عقب، اون مامانم گفت که بی خود میگه و چند تا سیلی از این ور و از اون ور من خوردم به خاطر اینکه میخواستم به حرف تو گوش بکنم. و جالب اینه که من فکر میکنم این یک بازی بسیار زیبای رمزآلود بود بین ما و مخاطبینمون. یعنی به نوعی بعضی از بچه ها شاید می دونستن ما داریم بازی میکنیم، اما این تعامل به قدری زیبا بود، به قدر این زبان مشترک ما رو به هم نزدیک میکرد که به این بازی تن میدادم.
یاد کلا قرمزی افتادم که قسمتش میگه برو عقب، عقبتر، بعد یهو میگفت دیگه عقبتر برم، میافتم تو جوب آب. خلاص یادم افتاد.
به به، چقدر لذت بخش بود شنیدن این گفتگو. خدا حفظ بکنه خانم گیتی خامنه گرامی رو. ادامه داره گفتگوی محمد رضا ایمانیان با ایشون، فرد شب حتما باقیش رو براتون پخش خواهیم کرد. فعلا هم به کودکیتون فکر کنید با این موسیقی خاطر انگیزی که امیرحسین ثقفی انتخاب کرده و داره پخش میکنه، و به ما بگید کودک درونتون کجاست، داره چی کار میکنه. 3094
رادیو اکتیف، شب‌های تابستان ساعت 9 تا 11. با رادیو اکتیف از تازه‌ترین خبرها با خبر شدید. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رادیو اکتیف، رادیو اکتیف، رادیو اکتیف.
حالا که آقای علیپور نیستن، یکی دوتا خبر ورزشی هم من به شما بگم با اجازه تهیه کننده و سردبیر محترم. مهمترینش اینه که چون خودم خیلی فوتبال دوست دارم، گروه بندی بازی لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد و یه گروه خیلی سخت، گروه F، که پاریس سن ژرمن و دورتموند و آسه میلان و نیوکاسل با هم دیگه توی یه گروه قرار گرفتن و واقعا چه بازی های تماشایی بشه مرحله گروهی برای گروه F. تیم آقای تارمی هم که پورتو باشه نرفت که آسه میلان، فعلا با بارسلونا و پورتو، شاختار و آنتورپ بلژیک هم گروه شده. آس روم هم که اصلا نیستش توی لیگ قهرمانان. ما یه نماینده دیگه میتونیم داشته باشیم با تیم فاینورد که علیرضا جهانبخش رو داره. علیرضا جهانبخش هم همگروه شده با اتلتیکو مادرید، لاتسیو و سلتیک. آقای تارمی هم این ماجرای رفتنش به آسه میلان همه چیش جوره. حالا خود مهدی تارمی ظاهرن داره ناز میکنه، نازش هم از این قراره که میگه این دستموزی که بر من در نظر گرفتی آقای آسه میلان کمه، باید زیادش کنی. زمانم خیلی کوتاه، حتی خیلی احتمال دادن دیگه منتفی بشه حضور تارمی در آسه میلان. کودک درونتون کجاست، داره چی کار میکنه. 3094
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. تو یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاکستر دلو به دریا زدم آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسه، پاپس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان پاشم، باید